با سلام و درود خدمت شما همه همراهان پادکست گیم با تو به اپیزود 15 خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید رضا جعفری هستم و توی این پادکست قرار آخرین اخبار مربوط به دنیای ویدیو گیم و تکنولوژی مربوط به اونو به گوش شما عزیزان برسونیم. پس بریم که شما رو خیلی منتظر نذاریم. بسیار خوب، ما تو این اپیزود یک مهمان ویژه دعوت کردیم، امیرحسین جان که همیشه هست، ولی خب این مهمان ویژه رو قراره بهتون معرفی کنیم، یا بهتر بگم که قراره خودش رو معرفی کنه. سلام آرمین جان، خیلی خوش اومدی.
سلام خدمت همه شنونده های خوب پادکست گیم با تو، خیلی خوشحالم که امروز کنار شما هستم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. امیرحسین، نظرت چیه؟ تیتری داشته باشیم؟ شما هم یه سلامی کرده باشی به همراهان ما.
بله حمید جان، بسیار عالی. سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز سایت گیم باتون. حمید جان، از تیترا بخوایم شروع کنیم، الهام گرفتن سری پروژکت در بهترین بازی سال 2023، ساختن بازی دستنی 3 و شایعه داغ آن، درس تلخ سازندگان بازی جیمز باند از اپیزودی بودن بازی هیتمن و تکرار نکردن آن، معرفی عجیب ترین محصول ایکس باکس و ساختن بازی که بعد از 14 سال دوباره شایعه ساختنش داغ شد.
بسیار عالی، متشکرم. آرمین جان، شما چه اخباری واسه ما آماده کردین؟
خب منم تیترام به ترتیب این شکلی میشن که اسم اصلی نسخه ریمیک بازی اساسین کرید بلک بلک توسط کاربر توییتر فاش شد. سازمان رده‌بندی سنی ESRB رسما نسخه ویندوز PC بازی دس استرندینگ رو رده‌بندی کرده. پرفروش‌ترین بازی های این هفته استیم و کارگردان ویچر 3 که بازی محبوب خودش و دیسپچی سرتیتری ازش گفته، جزئیات تازه ای از بازی تام رایدر منتشر شده. کارگردان بازی لایز آف پی هم تأکید کرده که دنباله این بازی اصلا طرفدارای خودش رو ناامید نمی کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. منم یه تیتری از اخبار خودم داشته باشم و سریعتر بریم که پوشششون بدیم و ببینیم چه خبر بوده. گاد آف وار جدید نزدیک به معرفی می شود. کم شدن بقیه استودیوها و زیاد شدن افراد استودیوی سی‌دی پروژکت رد، فروش سایبرپانک به 35 میلیون نسخه رسید و بازی اکسدوس قراره توی گیمز آوار یه خودی نشون بده. و اینم بگم که ما مثل همیشه توی این اپیزود یه قسمت ویژه داریم که آخر این اپیزود با شما در میون میذاریمش. خب سریعتر بریم که این اخبار رو پوشش بدیم. بسیار خب، من از خودم شروع میکنم. گاد آف وار جدید که خب خیلی وقت دارن روش کار میکنن، یه آگهی استخدام طراح ارشد کاراکتر گذاشته که نشون دهنده اینه که فاز تولیدشه و احتمالاً قرار شاید توی گیمز آوارد 25 رونمایی بشه که بعید میدونم این اتفاق بخواد بیفته، چون فکر کنم خیلی راه طولانی در پیش داره، مگر اینکه خب رو دور تون زده باشن که بعید میدونم از این استودیو. یه خبر دیگه خوندم که همین جوری که ما داریم میبینیم خیلی از استودیوها دارن تعدیل نیرو میکنن، نیروهاشون کم میشه. این وسط سی دی پروژکت رد، سازنده بازی های ویچر و سایبرپانک، دارن زیاد میکنن. چه جوری؟ 447 نفر دارن روی ویچر 4 کار میکنن که اخیراً چند نفر بهشون اضافه شده، و روی سایبرپانک اگر اشتباه نکنم پروژکت آنیونه، پروژه بعدی سایبرپانک، اون هم داره باز هم نیرو میگیره که حالا بین 2025 تا 2027 دقیقا میخوان یه جا به جای نیرو بین این دوتا بازی داشته باشن، حالا بعد از اینکه ویچر 4 در مراحل نهایی تولیدش قرار گرفت.
بسیار عالی همین جان. آره، ویچر به هر حال بازیه که خیلی سنگینه. اگه بخوایم با عناوینی مثلا ردد 2 مقایسش کنیم، میفهمیم که تعداد کسایی که دارن روش کار میکنن کم هم هست. تازه همین حالا که بحث ویچر هم داغه، یه خبری میخوام بگم که خیلی داغ بود و به نظرم جالب بود. ویچر 4 میگن که در زمینهای خیلی زیادی و تعامل با جهان و رفتار با دیگر کاراکترهای درون بازی داره، بالدور گیت 3 بهترین بازی سال 2023 الهام میگیره. مدیر عامل مشترک سری پروژکت هم اومده و یک بیانیه داده و گفته که ما اصول اولیه شرکت و اون چیزی که ما رو سری پروژکت میکنه، اون نوآوری و خلاقیتی خودمون به بازی اضافه میکنیم. قطعا بعد از بالدور گیت الهام گرفت، ولی خب اینجوری نیست که قراره فقط یک بازی رو الهام بگیریم، یعنی بازی رو کپی کنیم و همونو با گرافیک بهتر در یک سال جدیدتر به بازار منتشر کنیم. البته نگفتم نمونه، وقتی که بالدور گیت 3 اومد خیلی دیگه بازی‌های ترن بیس اصلا یا بیشتر شدن یا خیلی از استودیوهایی که تا حالا ترن بیس نساخته بودن وسوسه شدن که برن به این سبک و سیاق و در این سبک و سیاق بازی ساختن. حالا هم که سیتی پروژکت از این از این قضیه مستثنا نبوده و گفته، ولی در گفته در حد الهامه، چیزهای خوب بازی دیده شده و از اونها الهامی که بعد گرفته می‌شده برداشته شده. برای مثال تعامل سیری با جهان و افرادی که در بازی هستن قراره یک ذره شبیه بالدور گیت 3 باشه، اون نحوه صحبت کردن کاراکترها در این بازی که اثر لاریان میباشه قراره در این بازی هم به چشم بخوره. گفته و در آخرم متاسفانه مدیر مالی هم یک بیانیه دیگه داد که خبر بسیار خوبی نیست. گفته که این بازی قطعا تا سال 2026 منتشر نخواهد شد و در حاله از ابهام که حتی در سال 2027 به بازار عرضه بشه. پس معلومه که حسابی دارن روش کار میکنن و فعلا هم نباید حالا حالا منتظرش باشیم. یکی این بازی و یکی هم بازی اینترگالاکتیک که ناتی داگ حسابی همه رو نقره داغ کرد. به هر حال باید منتظر این دو بازی باشیم. بحث حالا بازی که مثلا خیلی منتظرش بودن و خیلی واقعا لحظه شماری میکنن که یک شایعه ازش بیاد، بالاخره اومد و به شکل بسیار جالبی هم لو رفت که قرار در حال توسعه است. بازی بیاند گود اند اویل 2، بازی که 2008 قرار بود اعلام بشه و مراحل ساختش توسعه و مراحل توسعه و ساختش پیش بره و به بازار عرضه بشه، بعد از 14 سال بار دیگر داغ شده. چرا؟ چون که یوبیسافت در حال گرفتن نیروهای بسیار زیاد برای طراحی فنی و صدای و گفته شده که توسط اون افراد افشا کننده که اونها برای این پروژه سنگین قراره بیان. به هر حال همین رکورد داره طولانی ترین ساخت بازی میشه اگه به بازار عرضه بشه. این هاف لایف 3 و این بازی هر دو بازی هستن که خیلی وقته فقط گیمرها شایعشون رو میشنون به وجد میان و خب هیچ کدوم از اونا چیز نمیشه. نسخه اول این بازی هم در سال 2003 اومد و بعد اینم مد نظر داشت که یوبیسافت برنامه خیلی سنگینی داره. به هر حال ریمیک اساسین کرید بلک فلگ هست، پرنس آف پرشیا سنز آف تایم هست و این بازی هم که شایعش بسیار داغ شده. آرمین جان فکر کنم یه دونه خبر در مورد ریمیک اساسین کرید بلک فلگ حالا که بحثش داغه و ویچر داشتی درسته دیگه بفرمایید.
بله من یه خبر راجع به اساسین کرید بلک فلگ داشتم، در اول می‌خواستم اعلامش کنم. با توجه به خبری که به دستم رسیده، مثل که این بازی یه سری چیزاش منتشر شده داخل ردیت که خیلی هم سر صدا کرده و از این قراره که این بازی، یعنی اسم کرید بلک فلگ قراره اسم بازیش به اسم کرید بلک فلگ ریسینگ اگه اشتباه نگفته باشم تغییر پیدا کنه و در دست کاربرا قرار بگیره. یه خبر دیگه هم داشتم که الان بحث حالا اون ویچر داغه. کارگردان این بازی یعنی کنراد توماسکوویچ اومده اعلام کرده که بازی دیسپچ یکی از بهترین بازی‌هایی بوده که من بازی کردم و در راستای همون گفته که AI هیچ وقت نمیتونه جای به هر حال اون خلاقیتی که اون هنرمندا واسه خلق همچین آثاری به جا میذارن رو بگیره. یعنی تاکید کرده که هوش مصنوعی میتونه یا AI میتونه یه ابزار واسه پیش بردن اون قضیه باشه و نمیتونه به صورت مستقل اون کار رو انجام بده. همچنان توضیح داده که شرکت ریبل وولز تنها توی مرحله تست از AI به اصطلاح استفاده کرده و توی نسخه نهایی با بازیگره اصلی اون صداها رو ضبط کرده. همچنین از AI واسه پیدا کردن باگ‌های فنی کمک گرفت و تا تیم زمان خیلی زیادی رو صرف جویی کنه و هرچه سریعتر این بازی رو به دست حالا بازیکن‌ها برسونن. در مقابل نیک هرمن از ادهوک میگه که AI راه حل تولیدیه نه خلاقانه. هیچ وقت نمیتونیم اونو جایگزین کنیم با بازیگرای مثل جفری رایت و حالا آرون پولو، اینا اصلا نمیتونیم جاشون رو بگیریم با توجه به چیزی که به گوش من رسیده. بحث هوش مصنوعی همچنان داخل بازار صنعت گیم خیلی جنجالی داره. یه سری خواستار اینن که همیشه از این استفاده کرد و بازی اصلا به صورت مستقل توسط AI تولید شه، خیلی هم نه اون حالت خلاقانه و اون چارچوب حالا ذهنی خودشونو نسبت به AI دارن و که یه اشخاصی مثل گلن اسکافیل داره از اون چارچوب حمایت میکنه به اصطلاح. خب همین جان خبر دیگه شما نداری؟
خیلی ممنونم از پوشش خیلی جامع اخبارتون. چرا من دوتا خبر دیگه دارم. البته یه کامنتی خیلی دوست داشتم روی خبر امیر حسین بذارم راجع به دیر بیاترین بازی هایی که دوچار رقابت شدن، هاف لایف 3 و اسم بازی چی بود؟
بیان گود و اویل دو.
بله این دوتا میتونن قشنگ توی کاتگوری دیربیاترین بازی ها رقابت کنن با هم و خب طرفداراشون رو خیلی منتظر بذارن. یه خبری هست که راجعه سایبرپانک 2077 همون جور که همه تون میدونید وقتی که ریلیز شد یک فاجعه به تمام معنا بود. موقعای ریلیز همون هفته اول کوری ریفاند شد برگشت خورد، ولی الان به 35 میلیون نسخه رسیده که به نظرم اصلا شده یکی از قدرای دنیای ویدیو گیم، که خب به نظرم یکی از بهترین کامبک های تاریخ ویدیو گیمه. بازی اکسدوس در گیمز آوارد قراره خودی نشون بده. بازی اکسدوس رو اعضای سابق بازی مس افکت دارن میسازن که خب خیلی ها منتظرن ببینن که قراره چی باشه و معرفی بشه و بیشتر باهاش آشنا بشن. امیر حسین جان
خیلی ممنون. امیر جان حمید حالا ببین خیلی بازی ها جالبه. خبر بعدی هم که دارم در وصف بازی هایی که همه منتظرش هستن، بازی و سری مجموعه بازی های دستنی. اولین بار در سال 2014 منتشر شد این بازی دستنی یک، سری توسط منتقدین و گیمرها مورد تحسین قرار گرفت چون گامپلی فوق‌العاده‌ای داشت، چند نفره بود اون تجربهش و خیلی همه به وجد اومد از زمانی که عرضه شد. در سال 2017 هم که نسخه دومش اومد که استودیو بانجی اونو ساخت، خیلی اون رو تحسین کرد و بهترین کار استودیو بانجی اونو دونستن و حتی در این چند وقت اخیرم و هنوزم که هنوز این بازی داره با قدرت و شدت به روز رسانی میشه و بستای الحاقی براش میاد، DLC های مرتب به روز میشه و حتی در این چند روز اخیرم یه همکاری بسیار بزرگ با استار وارز داشت. حالا خبر داغی که هست چیه؟ دستنی 3 در مراحل اولیه توسعه قرار داره. یک افشا کننده بسیار معتبر که خیلی از خبرهای دستنی 2 و بازی ماراتون که توسط همین استودیوی بانجی ساخته میشه رو قبلا فاش کرده، حالا اومده یک خبر دیگر گفته. گفته بوده که از چند ماه پیش شروع شده و ما الان منتظرش بودیم تا یک زمان مناسب باشه و براتون الان این رو افشا کنیم. بازی هنوز در مراحل اول توسعه می باشد، خیلی کار دارد، اما خب همین کافی است که بدونید که بازی به هر حال داره ساخته میشه و به زودی هم حالا خبرهای تازه ای ازش میاد. تاریخ انتشار دقیق ازش نگفته، اما باید این هم مد نظر داشته باشه که استودیو بانجی با تمام قدرتش رو ساخت بازی ماراتون الان تمرکز خوشو گذاشته و ایشون گفته که این افشا کننده گفته وقتی بخشای بزرگتر پروژه شکل بگیره اطلاعات بیشتری منتشر میکنیم. فعلا فقط تنها کاری که گیمر رو با بکنه اینه که صبور باشن. میگم با وجود سابقه این افشا کننده که بسیار خوب بوده و خوشنام بوده، هنوز هیچ دیت رسمی از استودیو سازنده یعنی بانجی انجام نشده و هیچ واکنشی فعلا نشون ندادن. معلوم نیست روند کار چقدر پیش رفته. گاهی مرحله اولیه فقط شامل ساخت طرح داستانی و شخصیت هاست و فعلا بعید میدونیم حالا یه خبری از دستنی 3 بشنویم، ولی به زودی منتظر باشید که یک شایعه‌ای از استودیو بانجی میاد که آن را تایید یا تکذیب کنه. درس گرفتن تلخ سازندگان دانمارکی از استودیو از بازی هیتمن. یک مصاحبه شده گیمینگ اینداستری با مدیر عامل اینتراکتیو مصاحبه ای کرده که در اون سوال و پاسخ‌های زیادی گرفته و پرسیده. با مدیر عامل وقتی که صحبت کرده اول از همه در مورد بازی‌های قسمتی یا اپیزودیک صحبت کرده و تجربهش در مورد اون سگانه هیتمن و ایشون گفته که بله، حتی به دیسپچ هم در بخش از این مصاحبه اشاره شد. دیسپچ به هر حال بازی بود که در 8 اپیزود اومد، هر هفته 2 قسمت می اومد و ایشون گفته که آره هیتمن درسته اپیزود اومد ولی بحث دیسپچ فرق میکنه چون دیسپچ انتخاب محور تجربه بازی رو بالا میبره و هر بار که میتونید اون بازی رو تجربه کنید یک مسیر جداگونه و متفاوت برید، مسیر قبلی شما کاملا عوض میشه و دیگر اون تجربه بار قبل رو ندارید. اما در هیتمن اینجوری نیست، به هر حال شما مرحله ها رو انجام میدید فقط به روش های مختلف، در نهایت هدف و پایان یک چیزه. من میگه همین تجربه تلخ کاربران از سگانه هیتمن باعث شد که ما به این نتیجه برسیم که بازی فرست لایت 007 قرار نباشه که به صورت اپیزودیک منتشر بشه و قرار یک جا و به صورت درسته به دست گیمر را برسونیمش. تاریخ انتشار دقیق این بازی معلوم نیست، اما گفته شده همین که ما میدونیم که قرار نیست دیگه، به هر حال همین که از گذشته خوشون درس گرفتن و قرار نیست اون اشتباهات خوشون رو تکرار کنن، همین نشون میده که این بازی قراره به خوبی در دل گیمرها جا باز کنه و در سال آینده با منتظر این بازی باشیم. آرمین جان
خیلی ممنونم از اخبار بسیار پربارتون. من یه حالا سرتیتر گفتم توی اول پادکست، الان میخوام همون سرتیتر رو که خبر اصلیم هم حساب میشه همونو ادامه بدم. یه سرتیتری گفتم که بازی دس استرندینگ واسه پی سی ردبندی سنی شد که توسط حالا ESRB بوده. این شاید خود خبرش روی سرتیترش باشه، ولی نتیجه ای که ازش گرفته میشه خیلی متفاوت تر از اون چیزیه که نشون داده میشه. وقتی که یک بازی ردبندی سنی میشه به چه معنیه؟ به این معنیه که انتشارش واسه اون پلتفرم خیلی نزدیک تر از اون چیزیه که مثلا ما فکر میکنیم، که حتی نسبت به اون نسخه های قبلی که این بازی واسه پی سی اومده کوتاه‌تره و قراره به زودی ما شاهد انتشار این بازی واسه پلتفرم پی سی باشیم. یک خبر دیگه هم که دارم و واسه خودم مخصوصا خیلی جذاب بود، یه سری جزئیات و اطلاعات از بازی تام رایدر لو رفته، که اولین اون خبری که لو رفته محل شروع بازیه که فکر میکنم توی شمال هند باشه، که حالا داستان این شکلی داره که بعد وقوع فاجعه خیلی ناجور طبیعی یه سری ویرانه‌های مربوط به امپراتوری آشوکا معلوم میشن. تمرکز ویژه روی شخصیت پردازی و اون داستان عمیق‌تر نسبت به نسخه‌های قبلی که لارا کرافت توی اوج دوران حرفه‌ای خودش قرار داره. لارا کرافت حالا که اون شخصیت اصلی بازی که توی نسخه‌های قدیمی هم ما داشتیمش. محور اصلی بازی یه سلاح افسانه‌ایه که مال همون امپراتوری آشوکاست که با قدرت فتح سرزمین‌ها وارد هدرس این بازی میشه و حالا اون درگیری‌هایی که ما داریم سر همون اون سلاح افسانه‌ایه. ساختار جهان بازی داره با مناطق خیلی متنوع تری مثل بیابان‌های خیلی خشن و صخره‌های خیلی بزرگ عظیم سنگی، جنگل‌های خیلی انبوه و کوهستان‌های یخ زده. حالا اون ویلیانه حالا اسم دقیقش رو نمیدونم، اون شکارچی‌های دیگری هستند که حالا دنبال اون چیز همون سلاحی هستند که ما صحبت کردیم و یه چند تا گروه رقیب دیگری که ما حالا داخل این بازی داریم. خب حمید جان
خیلی ممنونم. آرمین جان من یه خبری دارم راجع به تکنولوژی و بعد میکروفون رو به امیر حسین میسپارم که اخبارش رو تموم کنه و برسیم به قسمت ویژه که آخر این اپیزود هست. خب یه خبری من خوندم و چندین فیلم دیده بودم حالا توی فضای مجازی، این که میگفتن قیمت رم خیلی بالا رفته، قیمت رم خیلی بالا رفته، و من یک اخباری هم به گوشم رسید که قیمت رم از پلی‌استیشن 5 پیشی گرفته. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، خیلی دوست ندارم راجع بهش صحبت بکنم. امیدوارم که هرچه این مسائل سریعتر حل بشه و ما بتونیم حالا هر کنسول، سخت افزار، حالا سیستم کامپیوتر یا هر چیزی که هست بتونیم تهیه کنیم و از زندگیمون و از تایمی که میتونیم داشته باشیم برای لذت بردن لذت کافی رو ببریم. امیر حسین جان به نظرم شما اخبار داری و به شما میسپارم.
بله همین جان، بالاخره این خبر بسیار بامزه و عجیب غریب بود برای خودم، حتی عجیب تر از این که رم های ونجنس از قیمت پلی استیشن 5 گرون تر بودن جفتی، این خبر شاید از اونم حتی عجیب تر باشه. ایکس باکس قید بازی رو زده، قید کنسول رو زده، چون گفته کنسول بعدی آخرین کنسولشه و به محصولات جدیدی رو آورده و به بازارم ارزش کرده. متاسفانه پیروز دمپایی ایکس باکس معرفی شد و منتشر شد در باز. در میان آخرین اخباری که ما مطلع شدیم فهمیدیم که مایکروسافت این بار سراغ محصول جدید رفته، بسیارم عجیب غریب، دمپایی. این شرکت با همکاری شرکت کراکس دمپایی ایکس باکس و استیکرهای پنجتایی اونها رونمایی کردن و به بازار در تاریخ 4 آذر یعنی پیروز عرضه کردن و در دست گیمر رو قرار دادن. الان شما میتونید برید در سایتشو و پیش خرید کنید و برید تحویل بگیرید. طراحی دمپایی مشکی و سبز است. روی هر کدوم از اونها دکمه جهت‌نما دیده میشه. حتی دکمه جویستیکایی که روشون هم قرار گرفته شبیه دکمه جویستیکای روی دسته ایکس باکسه که حسابی اون حسوالو تداعی کنه. استیکرهای پنگان هم که گفتیم استیکرهای تزئینی هستن که بازی محبوب ایکس باکس، هیلو، دوم، فالاوت، ورلد اف وارکرافت و سی اف تیف ساخته شده. علاقمندان گفتن همونجور که گفتم میتونن برن اسم خودشونو، البته بعید میام کسی این کارو کنه، برن ثبت نام کنن و به سبد خریدشون اضافه کنن. و علاوه بر این رسانه گیم اسپات گزارش داده که در گذشته مایکروسافت با همکاری آدیداس نیز میخواد کفش جدیدی به بازار عرضه کنه، کاری که قبلا کرده بود. کراکس هم از اون طرف سابقه داره که با شرکت‌های بازی‌سازی و دیگر محصولاتی که مربوط به دنیای گیم همکاری کنه، ولی به هر حال این عجیبه. علاوه بر این ایکس باکس تخفیف های گسترده برای بلک فرایدی ارائه کرده و گیم پس خودشون رو اوورده پایین. اما بسیار جالب است بدونید که قیمت این دمپایا و جویستیک ها و این پک ویژه‌ای که ایکس باکس برای گیمرها مد نظر گذاشته و آماده کرده $80، در صورتی که میگم همه گیم پس ها و بازیش $20 و $30، ولی دمپایا و این جویستیک های 5 تایی میخوام به شما $80 بفروشن. واقعا بسیار جالبه.
بالاخره امیر حسین جان فکر میکنم به جای اینکه دیگه سود توی بازی و حالا کنسول باشه رفته توی پوشاک و دمپایی و یا هر چیز دیگه. بسیار خب، برسیم به قسمت ویژه که قرار من و آرمین جان یه صحبتی با هم داشته باشیم و یک سری موضوعات رو با شما مطرح کنیم. بریم سراغ قسمت ویژه. بسیار خب، اگر که طرفدار بازی دیسپچ هستید، یعنی بازی کردید خوشتون اومده، یه سری هم به این بازی ها بزنید. من اسمشون رو میخونم، قطعا راجبشون شنیدید ولی خب بهتره تجربهشون هم بکنید. Tales from Borderlands، Marvel's Guardians of Galaxy، This is the Police و Marvel's Midnight Suns، Endless Superhero HQ. این بازی هایی هستن که مثل دیسپچ داستانی هستن و احتمالا شما از اونا خیلی خوشتون خواهد اومد. اگر که هر کدوم از اینا رو تجربه کردید برای ما کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و ما رو هم راهنمایی کنید، چون خودمونم خب گیمر هستیم و دوست داریم که امتحانشون بکنیم. خب آرمین جان، فکر کنم لیستی از پرفروش‌ترین های استیمو داری برامون.
بله.
برامون بگو لطفاً و یه توضیح هم راجع بهش به ما بده.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. پرفروش‌ترین بازی این هفته استیم، حالا من به ترتیب میگمشون، یکی آرک ریدرز در است، یکی بتلفیلد 6 و خیلی جالبه رتبه 3 و 4 ریسک آف رین 2 که یه DLC داره که اون DLC روی رتبه 4 و خود اصلی توی رتبه 3 قرار داره، یعنی خود ریسک آف رین 2 اصلی. اولین بازی که من گفتم آرک ریدرز، یه بازی حالا که خیلی سر صدا کرده و احتمالاً اسمشو خیلی از جاها شنیدید، یه بازی PvPvE شوتر اکستراکشن با محوریت مبارزه با ربات‌های خیلی بزرگ و عظیم و جثه است. فروش خیلی بالایی توی استیم داشته، حتی با حضور چند هفته توی لیست پرفروش‌ها بوده، یعنی خیلی فروش شدیداً بالایی داشته که نه تنها واسه خود نسخه اصلی استیم اومده، بلکه واسه استیم دک وریفای شد و یه جامعه خیلی عظیمی از کاربرای فعال روی خود هم این پلتفرم داره. اخیراً هم که واسه خودم حتی پیش اومد یه مشکل روی سرورش داشت که سریع برطرفش کردم. بازی بعدی که توی لیست دوم ما قرار داره قطعا دیگه فکر نکنم کسی باشه که اسمشو نشنیده باشه، بتلفیلده، ولی بتلفیلد 6 که لانچ خیلی موفقی داشت و فروش چند میلیونی حتی توی روزای اولش داشته، برخلاف حالا اون نسخه قبلی خودش هم خیلی شاهکارهای متنوعی داشتن. خیلی حالا اون بازی اون حالتی که توی دمو بود باعث فروش بسیار بالا شد که باعث شد که ملت ببینن که آقا این بازی دیگه مثل نسخه قبلیش نیست، خیلی حالا حالتهای بسیار قوی تری داره، که همین باعث شد یکی از پرفروشترین بازی های سالی که الان توشیم بشه همین بازی بتلفیلد 6 که الان هم یعنی تو همین فکر کنم هفته پیش روی لیست اول بود و جدیداً اومده توی حالا رتبه دوم قرار گرفته، هنوزم ولی به هر حال صدر جدول، حالا بعد از اینکه انقدر از انتشارش میگذره، که جدیداً هم یه دوره آزمایشی رایگان گذاشته که میتونید پلی بدین همون حالت بتلفیلد حالا اون اصلیو که باعث شده که دوباره پلیرها برن سمتش و اون حالت فروش بیشتری به نسبت به خودش بگیره. بازی سوم و چهارمی که در این حال با هم دیگه یک بازی هن، یعنی رتبه چهارم مال DLC شه و رتبه اول مال خودشه، بازی ریسک آف رین 2، یکی از عناوین خیلی قدیمی استیم حساب میشه که هنوز فروش خیلی زیادی داره، حالا اون تخفیفی هم که گذاشتن روش که تخفیف نسبتا زیادی 40-50% بی تأثیر نیست، قطعا جامعه کاربری خیلی فعالی داره مخصوصا از لحاظ پلی تایم یا حتی سالایی که دارن این بازی رو پلی میدن، حتی بعد از این همه سال از انتشارش میگذره و هنوز تبعه هر سالی که اتفاق میفته و لیست داخل لیست پرفروش‌ترین بازی ها و در این حال بیشترین پلیرها داخل استیم به خودش اختصاص داده.
چقدر عالی و چقدر جامع خیلی ممنونم ازت آرمین جان. به پایان این قسمت از اپیزود 15 گیم با تو رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید توی این هوای آلوده. صدام هم گرفت داشتم اینو میگفتم، توی این هوای آلوده حتما مراقب خودتون باشید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
خیلی ممنون از همراهی شما دوستان عزیز.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو تا اینجا همراهی کردید. خدا نگهدار.